ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در 22 شب در بهمن ماه، هر جایی که هستید و صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در سه‌شنبه شب با همکارم حمید فاطمی. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه صبح امروز به وقت محلی حدود ساعتی پیش به وقت ایران در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. باراک اوباما در مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری فرانسه در محوطه کاخ سفید گفت آمریکا و فرانسه برای رویارویی با شماری از چالش‌های جهانی با یکدیگر همکاری می‌کنند. آقای اوباما گفت کشورهای بیشتری باید در این مسئولیت سهیم شوند. فرانسوا اولاند در این مراسم گفت فرانسه و آمریکا در مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر متحد هستند. در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های الجزایری، یک هواپیمای ترابری ارتش الجزایر از نوع 330 در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه در شرق این کشور سقوط کرد. به گفته شاهدان عینی، این هواپیما پس از برخورد به کوه سرنگون شد. دلیل این سانحه ظاهراً بدی وضعیت هوا بوده است. دولت سوریه و مخالفان آن روز سه‌شنبه در آغاز دومین دور مذاکرات روی در روی خود در ژنو به یاد قربانیان جنگ داخلی سه ساله این کشور یک دقیقه سکوت کردند. یکی از نمایندگان مخالف در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی باشد برای بهبود فضای مذاکرات. به گفته وی، اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه، پیشنهاد کرده است که روز سه‌شنبه مذاکرات به پایان یافتن خشونت و روز چهارشنبه به تشکیل یک دولت گذار اختصاص یابد. بر اساس گزارش رویترز، دولت سوریه و مخالفان بر سر شکل و تعداد جلسات روزانه مذاکرات بحث و جدل دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن از کارنامه دولت خود دفاع کرد و گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد رو به بهبود دارد و تورم به 35% تقلیل یافته است. وی وعده داد که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد. بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 اختصاص داشت و این مذاکرات را آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکا دانست. حسن روحانی تهدید مقامات آمریکایی به استفاده از گزینه نظامی را بی ارزش و کودکانه توصیف کرد. به گزارش سایت کلمه، تعدادی از جوانان اصلاح طلب که قصد شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را داشتند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این افراد که پوسترهایی در حمایت از حسن روحانی و با امضای جوانان اصلاح طلب در دست داشتند، صبح سه‌شنبه در حوالی متروی توحید بازداشت و به کلانتری منتقل شدند. این در حالی است که برای شرکت در مراسم 22 بهمن امسال گروه‌ها و چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت فراخوان داده بودند. سایت کلمه اسامی شماری از بازداشت شدگان را مهدی جعفری، مهدی منظمی، حنظله هدایتی و محمد رمضان‌زاده اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شد. عباس صفایی‌فر سخنگوی این انجمن به ایسنا گفت در نشست شورای انجمن فائزه هاشمی به عنوان رئیس، بدرالسادات مفیدی به عنوان نایب رئیس و عباس صفایی‌فر به عنوان سخنگو انتخاب شدند. این انجمن در سال 1377 تأسیس شد و در سال 1380 از وزارت کشور مجوز گرفت. عباس صفایی‌فر در مورد دلیل سقوط این انجمن در سالهای اخیر گفت بعد از سال 1388 انسداد گفتگو با دولت پیش آمد و فعالیت این تشکل کم رنگ شد. به گزارش ایسنا، قبلا محسن کدیور رئیس و ماشاءالله شمس‌الوایزین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بودند.
خیلی متشکرم. از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، ما یه بخش خبری دیگه هم داریم. اگه همراه ما باشید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید و این حال از طریق سایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 در ایران با شعارهای محوری مربوط به مذاکرات اتمی ایران.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضای کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است.
دادستان کل کشور گفته که حقوق بشر ابزاریه برای فشار بر کشورها.
چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی یه سری وعده هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد، اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. مراسم 35مین سالگرد انقلاب بهمن 57 روز سه شنبه در شهرهای ایران برگزار شد. خبرگزاری‌های مختلف ایران از صبح امروز خبرها و گزارش‌های مختلفی را در این زمینه منتشر کردند و گفتند که مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 محور شعارهای راهپیمایان بوده و بعضی از تظاهرکننده ها هم پلاکارت‌هایی در دست داشتند که توافق در زمینه هسته‌ای را نفی می‌کرد. جزئیات را از بهروز کارانی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، شعارهایی از قبیل سازش ما با آمریکا محال است محال است، یا میمیریم میمیریم سازش نمیپذیریم و همینطور نه سازش نه تسلیم نه برد با آمریکا، از جمله بر روی پلاکارتهایی نوشته شده بودند که در دست شرکت کنندگان در راهپیمایی های روز سه‌شنبه قرار گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری فارس نیز در برخی از پلاکارتها نوشته شده بود ما مشتاق گزینه‌های روی میزیم و ما برای نبرد بزرگ آماده ایم. این شعارها در اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر امور خارجه این کشور نوشته شده بودند. مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که برای حل و فصل برنامه اتمی ایران تمام گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که سخنران مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در تهران بود نیز تهدیدهای مقامهای آمریکایی را بی‌ارزش و کودکانه خواند و گفت
اگر کسانی در توهم هستند که بر روی میز اونها تهدیدی علیه ملت ایران وجود دارد، میگویم نیاز به عینک جدید دارند.
آقای روحانی در همین ارتباط به مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 نیز اشاره کرد و افزود سیاست دولتش در زمینه مسائل خارجی اعتدال است، نه تسلیم یا سازش و یا انفعال و تقابل. رئیس جمهوری ایران گفت مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی بر مبنای حسن نیت و صلح طلبی ملت ایران پیش می‌رود.
ما خواستیم در این مذاکره بهانه‌های واهی و دروغ را از دست بدخواهان بگیریم. ما خواستیم در این مذاکره به کشورهای منطقه بگوییم ایران هراسی دروغ است، ایران در فکر تجاوز به هیچ کشوری نیست. در مذاکره 5+1 خواستیم به جهان بگوییم تحریم علیه ملت ما ظالمانه، غیر قانونی و غلط بوده است و این تحریم را دنیا نمیتواند علیه ملت ما ادامه دهد.
غرب تحریم های سنگینی را علیه ایران وضع کرده است که اکنون دولت حسن روحانی تلاش میکند آنها را لغو کند. یکی دیگر از محورهای سخنرانی حسن روحانی دفاع از عملکرد دولتش بود که گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت تمام کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد هم رو به بهبود دارد.
در طول این 6 ماه تورم و رشد تورم را کاهش داده ایم. ما در طول این 6 ماه تورم 43% را به 35% تقلیل داده ایم. دولت در سال آینده تورم را به حول قوه الهی به 25% خواهد رساند. دولت در زمینه مسئله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند.
آقای روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال جاری شعار اصلیش را اعتدال عنوان کرده بود، در این سخنرانی نیز بارها بر روی این واژه تاکید کرد و از جمله در زمینه سیاست‌های داخلی دولتش گفت:
این دولت به تمام وعده‌هایی که در انتخابات داده است پایبند خواهد بود و به آن عمل خواهد کرد. حقوق شهروندی که اکنون در حال تدوین نهایی در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است، در این کشور باید مورد احترام همگان قرار گیرد. همه مردم باید از حقوق عادلانه شهروندی برخوردار باشند.
رئیس جمهوری ایران همچنین بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد.
از همه مردم درخواست میکنم دولت را در زمینه مبارزه با فساد یاری کنید. مگر میتوان تحمل کرد که یک فرد 9,000 میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؟ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده اند؟ ما باید مواظب فساد باشیم.
35 سالگرد پیروزی انقلاب بهمن سال 57 در شرایطی برگزار شد که شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب مانند محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و جبهه مشارکت خواستار شرکت هواداران خود در راهپیمایی‌های روز 22 بهمن شده بودند. اما این راهپیمایی‌ها حاشیه‌های خودش را نیز داشت. از جمله اینکه به گزارش خبرگزاری ایسنا برخلاف توصیه‌های مطرح شده مبنی بر پرهیز از طرح شعارهای اختلاف افکنانه و مباحثی در جهت خلاف مسیر مذاکرات اتمی، بیانیه‌هایی در نقد توافقنامه آذرماه ژنو توضیح شد. بر اساس این گزارش، بیانیه توسط گروهی به نام جنبش مردمی دفاع از استقلال ایران چاپ و توزیع شده بود و در یکی از 7 بند آن نوشته شده بود که توافق محرمانه‌ای میان وزارت امور خارجه ایران با آمریکا و اروپا وجود دارد که از چشم همگان مخفی مانده است.
همونطور که تو گزارش بروز کارانه شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در تهران در 2 محور سیاست خارجی و مذاکرات اتمی تهران با گروه 5+1 و همینطور مسئله داخلی ایران سخنرانی کرد. او همینطور اعلام کرد که سیاست دولتش در سیاست خارجی اعتدال و نه تسلیم یا سازش یا انفعال. بعد از این گزارشی که از بهروز کارونی شنیدید، حالا گفتگوی او رو بشنوید با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی که در مورد سخنان رئیس جمهور ایران به سوالات او پاسخ میده.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است که این بخش بزرگیش با عادی سازی روابط با غرب و آمریکا که محور برنامه اصلی ایران هستش متمرکزه. در 2 گزارش تلویزیونی خودش به این تمرکز کرد، حتی به جریان راست افراطی از این منظر حمله کرد که چرا با این توافق مخالفت میکنی. به طبع وقتی دهید اجتماع بزرگ بعد از 8 سال که شعارهای بسیار تند و بی ربطی داده میشد، روحانی در یک مراسم انقلاب بهمن سال 57 در این مراسم به تبع باید بازم به همون موازش اشاره کنه که یک مقدار راست افراطی عقب بزنه و راست سنتی یه مقدار بهش حمله نکنه، ولی با اون چیزی که محور دیدگاهشه به اون تمرکز کنه. خود به خود این نگاه مدام تا میشه گفت حتی تا سال بعد نزدیک انتخابات مجلس در دیدگاه روحانی تکرار میشه.
در زمینه مسائل داخلی تاکید آقای روحانی روی 2 یا 3 محور بود، یعنی یکی مبارزه با فساد، تاکیدش بر یک دست شدن و یا هماهنگ عمل کردن 3 قوه مجریه مقننه و قضاییه و 3 تاکید بر انجام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود. فکر میکنید که تا چه اندازه آقای روحانی میتونه موفق باشه؟
مسئله سخت هم همینجاست. ادامه گفتگو با غرب نیاز به سکوت و حمایت لفظی یا حمایت اقلی آقای خامنه ای داره. اگر اصلاحات در داخل کشور شدید بشه 100% بیت رهبری در مقابل این نوع اصلاحات واکنش نشان میده. این مشکل آقای روحانی است که اینجا پایگاه اجتماعی آقای روحانی هم باید درک کنه و آقای روحانی هم باید درک کنه. برای این یک برنامه به اصطلاح لازمه. ایشان به لایحه حقوق شهروندی اشاره کرد. ایشان به باز شدن فضا اشاره کرد. ولی آیا باید دید این به اندازه کافی داره صورت میگیره؟ پذیرش افکار بومی همین که فضای کسب کار ادامه پیدا کنه درسته، ولی وقتی به طرف انتخابات مجلس میریم لااقل آقای روحانی دیدش باز این باشه اگر بخواد مجلس همسو داشته باشه به یک بدنه اجتماعی نیاز داره. این بدنه اجتماعی در دنیای مجازی جوانان، دانشگاهان و اعصاب رسانه هستند. یک سری اتفاقات در سینما و هنر افتاده ولی در رسانه ها در تشکلات صنفی که میتوانند زبان جامعه مدنی باشن هم تحت فشارن. باید دید که آقای روحانی میتواند این راه پر سنگلاخ خود چجوری طی کنه.
در جریان راهپیمایی های روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرهای ایران پلاکارت هایی در دست برخی از تظاهرکنندگان بود که نفی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 رو به همراه داشت و یا شعارهای علیه آمریکا و مقامهای آمریکایی. ضمن این که پلاکارت هایی هم وجود داشتش که علیه رهبران اصلاح طلبان بود. شما فکر میکنید که این موضوع چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این یه حضور سازمان داده شده است. تظاهرات 22 بهمن دست حکومت، دست سازمان تبلیغات اسلامی، گرایش هم کاملا مشخصه. بعد 8 سال دوباره رئیس جمهوری اومده که گرایش سازمان تبلیغات اسلامی و گرایش های راست و راست افراطی حرف نمیزنه. این دوگانگی وجود داشته، راه خاتمی هم وجود داشت. منتها الان حادتره. این عکس ها علیه رهبران جنبش صدر، علیه برای آزادی مخالفت با زندانیان سیاسی و حتی مذاکرات اتمی نشان میده که این گرایش دغدغه زیاد داره و در عین حال هم داره تحت فشار قرار میگیره. چون الان مسئله آزادی رهبران جنبش سبز و همچنین آزادی زندانیان سیاسی خواسته برخی از آیت الله های قم و تهران و شهرستان و دیگه هست، خواسته برخی از سنتی ها هست و خواسته بخشی از اقشار مدرن هم هست. میشه گفت این شکست هم برای راست هست. بعد 8 سال راست افراطی دوباره فضای یکگانه را از دست داده و دوباره فضای اصلاح طلبانه حکومتی دوباره وارد فضای 22 بهمن امسال شده که خب اونم یک نگاه اگر درست باش برخورد شه میشه دستاورد هم داشته باشه برای روحانی و گرایش های اصلاح طلبانه.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی که به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد در مورد مراسم 35مین سالگرد انقلاب بهمن 57 ایران شنیدید که در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و همطور سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران. شما در مورد محتوای سخنان حسن روحانی در این مراسم چه فکر میکنید؟ شما اصولا در مورد مراسم 22 بهمن چه فکر میکنید و در مورد انقلاب 57 ایران که 35 ساله شد؟
35مین پیروزی سالگرد جمهوری اسلامی ایران را به همه ایرانیان جهان تبریک عرض میکنم. حسین از زابل، شهرستان هیرمند.
آقای شیخ حسن روحانی، مردم ایران خواستار انرژی هسته‌ای نیستند، بمب اتم هم نمیخواهند. اگر راست میگویید یک انتخابات آزاد بذارید و ملت ایران نظر بدهند. هر موقع کارتون گیر میکنه شما آخوندا، کلمه ملت ایران مردم ایران.
استان فارس، شهرستان شیراز تماس میگیرم. 22 بهمن به ملت و کارمندان دولت، کلیه کارمندان تبریک میگم. و این از تو شیراز امروز 22 بهمن ازش هیچ کس تو راهپیمایی شرکت نکرده. تنها کسایی که شرکت کردن فقط کارمندان دولت بودن با نظامی ها. افراد شخصی هیچ کس شرکت نکرده، هیچ کس. دانش آموزا را هم به زور بردن. وگرنه هیچ فرد عادی، کاسب، کارگر، کشاورز هیچ کس شرکت نکرده.
امروز 22 بهمن است، روز ذلیل ملت ایران، روز بدبختی ما. 35 سال است که ما ذلیل هستیم.
به نظر من انقلاب 57 برای اسلامگرایان که اکثریت مردم به اون آوردن باید با ادعای تند رو که کار ما رو با آمریکا و غرب مسخره کرده و قطع رابطه نمودن هوشیاری نشان میدادیم، زیرا همین ما به اصطلاح رفاه اقتصادی دست نیافته بودیم که به تحریم و فشار و اجناس یک بار مصرف دوچار شدیم. با این حال راه تعامل وجود دارد. با سپاس.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420638745. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما یک گزارش بشنویم در ادامه. حقوق بشر ابزاری است برای فشار بر کشورها. این گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای هست، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور. او همینطور یک بار دیگه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان در حصر خانگی رو مجرم نامیده و گفته که اگه این افراد توبه نکنند وضعیتشون هم تغییر نمی‌کنه. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای که برای سخنرانی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همدان سفر کرده، دوشنبه شب در جمع طلاب حوزه علمیه این شهر گفت موضوع حقوق بشر به ابزاری برای نظام سلطه تبدیل شده با هدف فشار بر کشورها. وضعیت حقوق بشر در ایران موضوعی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار گرفته و جدیدترین گزارش رسمی در این باره مربوط است به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که حدود 3 هفته پیش منتشر شد. این نهاد بین المللی در گزارشش با انتقاد شدید از شمار اعدام‌ها در ایران وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید
خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی یه سری وعده هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد، اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدن در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدن.
ادامه روند بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آزاد و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. مواردی که در گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد هم به آنها اشاره شده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش با دفاع از قوانین اسلامی گفته که هیچ مکتبی به اندازه دین اسلام به حقوق انسان‌ها بها نمی‌دهد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود
به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
موضوع حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر مواردی است که سخنگوی قوه قضاییه در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش به آن پرداخته. او بار دیگر دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه و مجرم نامیده و گفته تا زمانی که توبه نکنند وضعیتشان به همین منوال است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید
همه انسان‌های زمینی دچار اشتباه‌ها و خطاهایی در زندگی‌هاشون میشن و توبه، استغفار و انابه مخصوص خداوند. آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. آقای کروبی اگر فکر کنه اشتباه بکنه با مردم سریع صحبت میکنه. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکم هم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه ای هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، هم از پافشاری آقای موسوی بر مواضعش خبر میدهد.
توبه را آقای اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه و فتنه‌گران واقعی باید انجام بدن. آقای موسوی و کروبی هیچ کار خلاف قانونی انجام ندادن. کار آقای اژه‌ای این هستش که به دنبال فرایندهای قضایی باشه. آقای اژه‌ای باید جواب بدن که چرا بعد از 4 سال هنوز هیچ فرایند قضایی ایجاد نشده. اگر اینها واقعا مجرم هستن، اینها کار خلافی انجام دادن، تفریح اتهامی باید صورت بگیره. تا به امروز هیچ نشان، اثر و کلامی از این که آقای مهندس موسوی در مواضع خودشون تغییری داده اند وجود نداشته. آقای مهندس موسوی در هر مرجع قضایی صالحه با آگاهی مردم صورت بگیره پاسخگو خواهند بود و این موضعش تغییر تا به امروز نکرده.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران هم چندی پیش گفته بود که اگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توبه کنند می توانند به جامعه بازگردند. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که تا چند روز دیگر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وارد 4th خود می‌شود.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید به بهانه سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که گفته حقوق بشر در واقع ابزاری هست برای فشار بر کشورها.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در تقریبا دقایق انتهایی این برنامه سری بزنیم به برلین، جایی که 64th دوره جشنواره فیلم معروف برلین در حال برگزاری هست. ما در شب‌های گذشته هر شب سری زدیم به این شهر در آلمان و همراه شدیم با بابک غفوری آذر، همکارم که اونجاست و فیلم می‌بینه و در مورد فیلم‌هایی که دیده و آنچه که می‌گذره با ما صحبت می‌کنه. بابک سلام به تو، برامون بگو که امروز چه گذشت در جشنواره.
سلام دوباره به تو آزاده، سلام دوباره دیگری هم به همه همراهان رادیو فردا. امروز خب جشنواره فیلم برلین دوره 64th میشه گفتی وارد نیمه دوم خودش شد. علاوه بر نمایش 3 فیلم دیگه در بخش مسابقه، تعداد زیادی دیگه فیلم هم در بخش‌های دیگر مثل بخش پانوراما یا بخش فروم به نمایش در اومد. مجموع اون چیزی که امروز البته در جشنواره فیلم برلین به ویژه در بخش مسابقه نمایش داده شد، چندان رضایت حاضران در جشنواره رو جلب نکرد. تمام فیلم‌ها از سطح متوسط رو به پایینی برخوردار بود. با نمایش این فیلم‌ها میشه در مجموع گفت که تاکنون در جشنواره فیلم برلین، این 3 فیلمی که امروز هم خود کشور میزبان در تولید هر سه‌اش نقش داشت و یک فیلم هم که اساسا فیلم ساخته آلمان بود، میشه گفت جشنواره امسال برلین تا به حال فیلم شاهکار یا حتی فیلمی که برایش یک اجماع کاملی از سوی منتقدان، اهالی رسانه و حتی تماشاگران عادی باشن نمایش نداده شده و همه منتظر چند فیلم باقی مونده دیگر هستن. 8 فیلمی که هنوز باقی موندن از میان 20 فیلمی که در بخش مسابقه حضور دارن تا ببینن آیا اون فیلم ها میتونن توجهات رو جلب کنن یا نه.
تو گفتی که فضا چندان فضای خوشحال کننده نیست به خاطر اینکه کیفیت فیلم ها چندان قانع نکرده منتقدان رو، درسته؟ ولی به هر حال این تعداد فیلمی که تا الان نمایش داده شده و خودت هم گفتی ما به نیمه دوم جشنواره رسیدیم، چطور بوده؟ چه فیلم های خیلی خاصی بوده و چه فیلم های بیشتر ناامید کننده بوده؟ الان ما در چه شرایطی ایستادیم در جشنواره؟
فیلم هایی که خیلی تونستش تا حد قابل قبولی رضایت جلب بکنه اکثرا در نیمه اول و در همون روزهای اول به نمایش در اومدن. همچنان فیلم 71 ساخته یان دیمانج از بریتانیا فیلمی است که برش به نسبت اجماع بیشتری هست نسبت کیفیتش. البته فیلم گراند هتل بوداپست، فیلم افتتاح کننده جشنواره ساخته وس اندرسون هم تونسته رضایت ها رو جلب کنه، اما این فیلم در بخش رقابتی حضور نداره و داوری نمیشه. روز گذشته یک فیلمی از محصول مشترک کشورهای نروژ، سوئد و دانمارک به نمایش در اومد از سینمای خاص منطقه اسکاندیناوی به نام در راستای ناپدیدی که تا حدودی تونستش که در واقع یخ جشنواره رو بشکنه و در بخش مسابقه حداقل یک میزان منتقدان و خبرنگاران رو به قول معروف سر ذوق بیاره. ساخته هانس پیتر مولان که نوع خاصی است از فیلم‌های خاص اسکاندیناوی با در واقع میشه گفت کمدی سیاهی هست که نوع خشونت سرد هم درش جریان داره. هرچند باید دید این نوع فیلم‌ها مورد رضایت هیئت داوران قرار میگیره یا نه.
خب برای ما بگو چند تا مراسم بزرگ داشتن برگزار شده از سینماگرها در این حاشیه جشنواره برلین. این از این مراسم ما در طول این روزها کمتر گفتیم، چه کسانی ازشون تقدیر شد؟
درسته. مراسم تقدیر و بزرگداشت اصلی امسال جشنواره فیلم برلین از کن لوچ، فیلمساز کهنه‌کار بریتانیایی هستش که به ساخت فیلم‌های اجتماعی و فلسفی‌های سیاسی هم در بریتانیا بسیار مشهور هستش. ساخت‌های مهم اون در این سال‌ها به ویژه از شروع دهه 70 که کار خودش رو شروع کرده تا کنون در سینمای مختلف دنیا مطرح بوده. تقدیر از آقای کن لوچ فردا برگزار خواهد شد در جشنواره فیلم برلین، اما مجموعه‌ای از آثار او در یک سانس ویژه در جشنواره فیلم برلین به نمایش در میاد. علاوه بر اون از فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر تازه درگذشته سینمای آمریکا، بازیگر تقدیر شده ای که در سالهای اخیر هم به ویژه بسیار با نقش آفرینی های مختلفش مورد توجه قرار گرفته بود، در یک سانس ویژه با نمایش دوباره فیلم معروفش کاپوچی به نوعی تقدیری صورت میگیره. البته خیلی به صورت ساده با نمایش فیلم و به یاد او نام این سینماگر هم در جشنواره فیلم برلین زنده میشه.
به خاطر اینکه تقریبا مرگش همزمان بود با شروع جشنواره در نظر نگرفته بودن که چطور مراسم رو برگزار کنن.
بلافاصله پس از اینکه خبر درگذشتش منتشر شد، این یک نوبت نمایش ویژه در برنامه‌ها گنجانده شد.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، همکار ما که برنامه سینمایی صحنه رو تهیه می‌کنه در برلین هست در 64مین دوره جشنواره فیلم برلین. اگر هم رادیو فردا باشید، در بخش‌های زنده ما با او همراه خواهیم بود تا بشنوید در این جشنواره چه می‌گذره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همراه شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا، ساعت 19:30 در تهران هست و ما ادامه میدیم این بخش رو با خبرهای تازه. بعد از اون هم میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا. مینا بهارمست و خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های الجزایر، یک هواپیمای ترابری ارتش این کشور از نوع C-130 در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه در شرق این کشور سقوط کرد. به گفته شاهدان عینی، این هواپیما پس از برخورد به کوه سرنگون شد. دلیل این سانحه ظاهراً بدی وضعیت هوا بوده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. باراک اوباما در مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری فرانسه در محوطه کاخ سفید گفت: آمریکا و فرانسه برای مواجهه با شماری از چالش‌های جهانی با یکدیگر همکاری می‌کنند. آقای اوباما افزود: کشورهای بیشتری باید در این مسئولیت سهیم شوند. فرانسوا اولاند نیز گفت فرانسه و آمریکا در مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر متحد هستند. دولت سوریه و مخالفان آن روز سه‌شنبه در آغاز دومین دور مذاکرات رو در روی خود در ژنو به یاد قربانیان جنگ داخلی سه ساله این کشور یک دقیقه سکوت کردند. یکی از نمایندگان مخالفان در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرده است که این اقدام گامی باشد برای بهبود فضای مذاکرات. به گفته او، اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه، پیشنهاد کرده است که روز سه‌شنبه مذاکرات به پایان یافتن خشونت‌ها و روز چهارشنبه به تشکیل یک دولت گذار اختصاص یابد. بر اساس این گزارش، دولت سوریه و مخالفان بر سر شکل و تعداد جلسات روزانه مذاکرات بحث و جدل دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن از کارنامه دولت خود دفاع کرد و گفت در مدت 6 پس از تشکیل این دولت کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد رو به بهبود دارد و تورم به 35% کاهش یافته است. او وعده داد که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد. بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 اختصاص داشت. او این مذاکرات را آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکا دانست. حسن روحانی تهدید مقام‌های آمریکایی به استفاده از گزینه نظامی را بی‌ارزش و کودکانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شد. عباس صفایی فر سخنگوی این انجمن به ایسنا گفته است که در نشست شورای انجمن، فائزه هاشمی به عنوان رئیس، بدر سادات مفیدی به عنوان نایب رئیس و عباس صفایی فر به عنوان سخنگو انتخاب شدند. این انجمن در سال 1377 تأسیس شد و در سال 80 از وزارت کشور مجوز گرفت. عباس صفایی فر در مورد دلیل سکوت این انجمن در سالهای اخیر گفت بعد از سال 88 انسداد گفتگو با دولت پیش آمد و فعالیت این تشکل کمرنگ شد. به گزارش ایسنا قبلا محسن کدیور رئیس و ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بودند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی. اما اگه شما سوالی داشتید یا با مشکلی برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا برخوردید، اگر تماس گرفتید با ما و پیام گذاشتید، بمونید با رادیو فردا و در برنامه صدای شما صدای فردا جوابتون رو بشنوید. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز تلاش میکنیم تا آنجا که وقت برنامه اجازه میده به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهایی که شما شنوندگان عزیز از طریق پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده این پاسخ بدیم و صدای شما را هم پخش کنیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با سوال یک شنونده شروع کنیم.
من اگه خبری داشته باشم میتونم اون رو با رادیو فردا در میون بذارم. خواهش میکنم در مورد این سوال من جواب بدی. خدا نگهدار.
آزاده این دوست از یه سوال خوبی رو مطرح کرده. شما دوستان رادیو فردا، شما شنوندگان رادیو فردا، شما که به وبسایت رادیو فردا مراجعه میکنید، بله میتونید که از نظر خبری هم با ما همکاری داشته باشید. راه حل همکاری شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما از سه طریق امکان پذیره. یکی از طریق همین پیام‌های تلفنی، به شرط اینکه شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما درباره اون خبری که می‌خواید در اختیار رادیو فردا قرار بدید با شما صحبت کنیم و از صحت و سقم اون خبر مطمئن بشیم. راه دوم ارسال ایمیل به info@radiofarda.com و یا صدا@radiofarda.com که ایمیل برنامه صدای شما صدای فرداست. و راه حل سوم ارتباط مستقیم با وبسایت رادیو فرداست که آدرس ایمیل وبسایت رادیو فردا web@radiofarda.com. پس از این سه طریق میتونید که خبرهاتون رو با ما در میان بگذارید. البته اگر از سوی سردبیر وبسایت و یا سردبیر رادیو مورد تایید قرار بگیرن از رادیو و وبسایت پخش خواهند شد و در وبسایت بهتره که بگم منتشر خواهند شد.
صدای شما صدای فرداست.
تماس های تلفنی دی به دستمون رسیده جان، حاکی از این که شنونده های ما برای شنیدن رادیو فردا هنوز با مشکلاتی مواجه هستند. با هم به صدای این شنوندگان گوش میکنیم.
این موج متوسط خود قوی کنیم در خودستان در امیدیه، این اصلا نمیگیره، این خود صداش قوی کنیم قد میشه روزا ساعت 9 بعد دیگه نمیگیره روز و شبم یه فرسنده روش نمیگیره، این موجش تغییر بدیم.
منطقه شهرستان فسا صدای در 145 کیلومتری شیراز واقع شده. فسا صدای شما چند روز هست، یک هفته دو هفته هست اصلا پخش نمیشه. هر کاری هم میکنیم که با رادیو صدای شما رو دریافت کنیم متاسفانه پخش نمیشه. خواهش میکنم در این مورد اقدام بکنید ببینم مشکلش چی هست که صدای شما در منطقه فسا دارا شیشته قره‌بلاغ انزوایت پخش نمیشه.
در کرمان تماس میگیرم. امواج رادیو فردا در کرمان قابل دریافت نیست، فقط شبها قابل دریافت است. ساعت 7 به بعد خیلی ممنون. روزها اصلا نمیشه، روزتون اصلا مشخص نمیشه. خیلی ممنون.
صدای شما رو ندارم. ساعت اولوش 20:20 اگه امکانش از اون آقایی که اسمش هم از یادم رفت صدای شما صدای فردا صحبت میکنم. من الان روی موضع آهم هستم، روی موضع هم پارازیت خیلی زیاده. اگه امکانش از ازتون خواهش میکنم، ما این چند شب و پولش هم ندارم بریم از بازار رادیو نو بگیریم. این رادیو هم که از دست من صبح تا شب، از صبح که بیدم یه باید اولین کارم اینه که معتاد شدم به این رادیو فردا. تا شب که میخوابم رادیو فردا تا نصفه شب ما همونطور تو گوشم میگه.
البته آزاد، این شنونده آخر خیلی عصبانی بود. بله، در بعضی اوقات صدای رادیو فردا که از طریق امواج کوتاه پخش میشه در برخی نقاط خوب شنیده نمیشه و این به مسائل زیادی بستگی داره، به اوضاع جوی بستگی داره، به زمستان یا تابستان بودن، به هوای ابری و مشکلات بسیار دیگری که امواج کوتاه در رادیوها همیشه با این مشکلات روبرو هستند. البته ما هم تلاش میکنیم که این مشکلات رو تا اونجایی که امکان داره با بخش فنی حل بکنیم. دوست عزیز، شما از طریق MW یعنی موج متوسط به رادیو فردا گوش میکنید. طول موج متوسطی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنه در ایران 1575 کیلوهرتزه که در برخی نقاط پارازیت روی اون پخش میشه، که البته میدونید که اون پارازیت رو ما روی صدای رادیو فردا پخش نمیکنیم، کسان دیگری هستن که این کار رو میکنن که دوست ندارن صدای رادیو فردا رو شما بشنوید. البته در تلاش هستیم تا در آینده با استفاده از طول موجهای متوسط دیگر کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج متوسط رو بهبود ببخشیم. از شما خواهش میکنیم یک کمی شکیبا باشید تا ما بتونیم که این مشکل موج متوسط رو هم حل بکنیم.
جان، و شنونده دیگری با ما تماس گرفته و جالب اینجاست که برعکس شنوندگان دیگر از کیفیت بالای صدای ما هم بر روی امواج رادیویی و همینطور ماهواره‌ای توضیح داده که با هم گوش میکنیم.
بد نیست با هم گوش کنیم.
صدای شما در ماهواره‌های هاتبرد یوتلسات W3A و همچنین بدر یا همون عربسات بسیار عالی شنیده میشه. قطعی صدا هم به هیچ عنوان نداریم. صدای شما همچنین در امواج کوتاه ردیف 41 متر و 31 متر و 49 متر هم به خوبی شنیده میشه، مخصوصا فرکانس 9990 و همچنین 11790 کیلوهرتز. با سپاس، از تهران تماس میگیرم. خدا
رادیو فردا، یک کارگاه کوچیک صنعتی در خانه خود دارم و شبانه روز رادیوی شما باز است و پیچ رادیوی شما روی کانال هیچ رادیوی نگشته است و شبانه روز با رادیو شما در تماس هستم. یا که رادیو قدیمی هست، خیلی خوب میگیرد، صاف روشن میگیرد و انتظار دارم از شما پیام‌های حقیرم را پخش کنید.
خب پس دیدی آزاده، همون مشکلاتی رو که من گفتم در برخی نقاط اوضاع جوی و مسائل دیگر روی امواج کوتاه اثر میکنه، در برخی دیگر از نقاط ایران میبینی که صدای ما خوب پخش میشه
و کیفیت هم عالی هستش
و کیفیت هم همونطور که این شنونده گفت خوب و عالی است. ولی دوستان، بهترین راه اینه که همه ی طول موجهای کوتاه ما رو در اختیار داشته باشید و بهترین راه مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست که آزاده در اونجا طول موجها رو قرار داده، طول موجهای کوتاه. با سپاس از همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست
و به صدای شنونده گوش میکنیم که با ما درخواستی رو در میون گذاشته.
خواهش میکنم شماره پیامکتون رو برا ما طوری بخونید که ما بتونیم آن را یادداشت کنیم. با تشکر، خدا نگهدار.
خب آزاده، بارها دوستان گله کردن که در برنامه‌هایی که پخش میکنیم، مجله‌های خبری و حتی بخش‌های خبری و برنامه‌های دیگر، همکاران ما که شماره تلفن‌ها و شماره‌های پیامکگیر رو اعلام می‌کنند با سرعت تندی این شماره ها را اعلام میکنن که دوستان قادر به یادداشت کردن اونها نیستن. برای اینکه این مشکل را برای دوستان عزیز حل بکنیم، آزاد خیلی آروم شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو برای همین دوست عزیز بخون که بتونه یادداشت کنه.
شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-02-21-12-21-12.
دیگه دوستان حتما که تونستید که یادداشت بکنید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.